با ما همراه بودید. انشاءالله هر جایی هستید سالم باشید، پر روزی باشید. ما رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا داریم و خدا نگهدار همه شما.
بوی گل و سنبلند،
بوی گل و سنبلند،
یا که هوای بهار،
یا که هوای بهار،
زمزمه بلبل،
زمزمه بلبل،
یا که نوای هزار،
یا که نوای هزار،
نغمه روح القدس میرسد از بزم اوست، نغمه روح القدس میرسد از بزم اوست، که نسیم سوار میرسد از کوی یار، میرسد از کوی یار،
یا علی و یا علی از تو مدد، یا علی، یا علی و یا علی از تو مدد، یا علی.
صبح ازل میدمم از افق لم یزل، صبح ازل میدمم از افق لم یزل، شام ابد میرمم از دم شمس النهار، صبح ازل میدمم از افق لم یزل، شام ابد میرمم از دم شمس النهار. روح نفوس و عقول، اصل اصیل و اصول، نفس نفیس رسول،
خسرو به بالا تبار، خسرو به بالا تبار،
یا علی و یا علی از تو مدد، یا علی،
یا علی و یا علی از تو مدد، یا علی، یا علی و یا علی از تو مدد، یا علی، یا علی و یا علی از تو مدد، یا علی، یا علی و یا علی از تو مدد، یا علی، یا علی و یا علی.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، عصر بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام امروز شبکه رادیوی معارف همراه باشید. سازمان بین المللی مهاجرت در خصوص وضع وخیم انسانی مسلمانان در ایالت راخین میانمار هشدار داد. لئونارد دوویل، سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت سازمان ملل، گفت بسیاری از این افراد در وضع بسیار بدی در پناهگاه‌های موقت و بدون دسترسی به غذا زندگی می‌کنند. این اظهارات در حالی بیان شد که افشاگری تازه سازمان بین المللی مهاجرت نشان می‌دهد برخی آوارگان میانماری هنگام فرار به بنگلادش سوزانده شده و یا هدف گلوله قرار گرفتند و جان باختند. در پی افزایش خشم جهانیان از جنایات بودایان میانمار، رهبر میانمار و برنده جایزه صلح نوبل مدعی شد اخبار منتشر شده درباره کشتار مسلمانان جعلی است. آنگ سان سوچی در حالی انتشار این خبر را جعلی می‌خواند که سازمان ملل اخیراً در گزارشی از کشتار مسلمانان و سوزانده شدن صدها خانه آنان به دست نیروهای امنیتی میانمار خبر داده است. سازمان علوم، فرهنگ و آموزش اسلامی آیسیسکو از کمیته جایزه نوبل خواست تا جایزه صلح نوبل را فوراً از آنگ سان سوچی، نخست وزیر میانمار، پس بگیرد. در بیانیه این سازمان آمده جنایات وحشیانه و ضد انسانی علیه اقلیت مسلمان روهینگیا با اطلاع و تایید نخست وزیر میانمار انجام می شود و این حوادث مغایر با اهداف جایزه صلح نوبل، قوانین بین المللی و حقوق بشر است. اعتراض کشورها و مجامع جهانی به کشتار مردم مسلمان میانمار همچنان ادامه دارد.
اگر وخامت اوضاع در میانمار ادامه پیدا کند، نشست‌های بیشتری می‌گذاریم و اوضاع در آنجا را شفاف‌سازی می‌کنیم.
این نهایت واکنش گوترش دبیرکل سازمان ملل است. آن هم پس از دو هفته جنایت و قتل عام مسلمانان در میانمار. تقریبا از جمعه دو هفته پیش بود که ارتش و بودایان افراطی میانمار حمله به مسلمانان روهینگیا را از سر گرفتند و با به آتش کشیدن خانه و کاشانه مسلمانان آنها را قتل عام یا مجبور به فرار کردند.
خیلی ها کشته شدند، بعضی ها با شلیک گلوله و بعضی ها هم در آتش سوختند.
ما چاره ای جز ترک کردن خونه و زندگیمون نداشتیم. اونا همه جا رو با آتش کشیدن و به هیچ کس رحم نمی کنن.
جنایت ها علیه مسلمانان میانمار همچنین با محکومیت جهانی نیز مواجه شده است. در کشورمان مراجع معظم تقلید کشتارهای مسلمانان مظلوم میانمار را محکوم کردند. حضرت آیت الله مکارم شیرازی جنایات مسلمان کشی در میانمار را غیر قابل بخشش دانست و سازمان همکاری اسلامی خواست با برگزاری اجلاس اضطراری و فوری برای توقف این کشتار اقدام عملی کنند.
الان می‌بینیم هر روز نمونه‌های تازه‌ای از جنایات اینا هم به وضع فجیع دختر بچه رو بگیرن بدوزن تو آتش. حالی که واقعا عجیبه، من شنیدم حتی طالبان محکوم کردن وقت دنیا رو بگید چقدر متفاوت. کشورهای اسلامی نماده داد بزنن، جمعیت به اصطلاح کنفرانس اسلامی، شخص کشور اسلامی نباید یک جلسه فوق‌العاده تشکیل بدن که اینا باشن.
حضرت آیت الله سبحانی هم با محکوم کردن قتل عام مسلمانان میانمار آن را نسل کشی و ناشی از تفرقه کشورهای اسلامی دانستند.
الان اگر ملاحظه می کنید که در میانمار مسلمانان را می کشند، این نسل کشیه و همه اینها ناشی از آن است که دولت‌های اسلامی متفرقه و باید دولت‌های اسلامی از طریق سازمان ملل فشار بیارن بر آن دولت تا انشالله این بلا رفع بشود.
دکتر روحانی رئیس جمهور کشورمان نیز در این باره تاکید کرد دولت میانمار جلوی نسل کشی مسلمانان را بگیرد.
ما هم دولت میانمار را دعوت میکنیم که به این جنایات وحشیانه پایان بده و مانع بشه که ارتش این همه جنایت رو داره ادامه میده در این منطقه. هم از دولت‌های همسایه می‌خواهیم در این زمینه تلاش بکنن، هم کشورهایی که باید به اینها پناه بدن دروازهشون رو به روی اینها باز کنن، هم سازمان ملل باید احساس مسئولیت بکنه.
همه این جنایت‌ها در منطقه علیه مسلمانان با چراغ سبز خانم آنگ سان سوچی انجام می‌پذیرند. رئیس حزب حاکم میانمار و کسی که جایزه صلح نوبل را در کارنامه خود دارند. در چند روز گذشته همچنین مسلمانان بسیاری کشورها از جمله روسیه، ترکیه، افغانستان، هند، پاکستان، جمهوری آذربایجان، مصر، تونس، فلسطین و یمن علیه جنایات دردناک در میانمار تظاهرات و تجمع برگزار کردند. اما سازمان‌های بین المللی از جمله سازمان همکاری‌های اسلامی، سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری درباره این جنایات سکوت اختیار کردند.
ادامه خبرها. یک عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین گفت اگر مردم قدس و کرانه باختری در اطراف مسجد الاقصی نمی ایستادند، مسجد الاقصی اکنون تقسیم شده بود. محمود الزهار با تاکید بر لزوم ایجاد وحدت و یک پارچگی به ویژه در میان گروه های فلسطینی افزود، آشتی و مصالحه جمعی گامی ضروری و بزرگ برای رویارویی با طرحهای رژیم اشغالگر به شمار می رود. الزهار همچنین با انتقاد از مواضع محمود عباس رئیس تشکیلات خودگرد فلسطین و شماری از رهبران کشورهای عربی علیه غزه گفت محمود عباس در حال حاضر رئیس ملت فلسطین نیست. وی همچنین با بیان اینکه از سال 2005 رژیم اشغالگر میکوشد وارد غزه شود هشدار داد نظامیان اشغالگر صهیونیست اگر وارد شوند خارج نخواهند شد. عضو دفتر سیاسی بشه حماس به کسانی که کنارش بایستند وفادار است. وی بر بهبود روابط با سوریه تاکید کرد و گفت ما حامی بهبود روابط با سوریه و همه کشور های عربی و اسلامی هستیم. در راستای سیاست‌های نجات پرستانه صهیونیست‌ها، شهرک نشینان و نظامیان رژیم صهیونیستی با سیاست اخراج فلسطینیان از خانه‌های خود تلاش می‌کنند بر اراضی آنها مسلط شوند.
پلیس رژیم صهیونیستی با حمله به محله شیخ جراح در قدس اشغالی خانواده شماسنه را از خانه خود بیرون راند. این خانواده قبل از موجودیت رژیم صهیونیستی و غصب سرزمین فلسطین در این خانه ساکن بودند. این خانواده اکنون آواره خیابان‌ها شدند.
53 ساله که در این خانه زندگی میکنم. آنها خانه ما را غصب کردند و ما آواره خیابان‌ها شدیم.
شهرک نشینان صهیونیست تلاش میکنند بر اراضی فلسطینیان مسلط شوند.
با بیرون راندن این خانواده فلسطینی از خانهشان، این منزل به یک خانواده صهیونیست تحویل داده میشود تا بزرگترین طرح تبدیل خانه فلسطینیان به شهرک های صهیونیست نشین ادامه یابد. این طرح در برخی مناطق با تخریب خانه‌ها و در برخی مناطق مانند این نمونه با غصب مناظر و اخراج ساکنان آنها اجرا می شود.
شهرک نشینان تلاش می کنند تا واقعیت ها را تغییر دهند و شرایط جدیدی را بر ما تحمیل کنند.
سرقتون، غصب منازل، اخراج فلسطینیان از خانه هایشان و بیرون راندن آنها از قدس اشغالی سیاست رژیم صهیونیستی است تا به جای فلسطینیان صهیونیست ها را در قدس جای دهد.
خالد صبرنا، خبر گزاری صدا و سیما، فلسطین.
شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. نخست وزیر رژیم صهیونیستی با بی‌سابقه خواندن روابط اسرائیل با کشورهای عربی از همکاری‌های گسترده در پشت پرده خبر داد. به نوشته روزنامه جروزالم پست، نتانیاهو تا دیدار با کارکنان وزارت خارجه این رژیم گفت روابط اسرائیل با کشورهای عربی امروز بهتر از هر زمان دیگری در تاریخ حتی دوران امضای توافقات صلح است. وی تاکید کرد اتفاقاتی که اکنون میان اسرائیل و کشورهای عربی رخ می‌دهد بی سابقه است و همکاری‌های گسترده بین اسرائیل و کشورهای عربی در زمینه‌های مختلف در پشت پرده در جریان است. فرستاده سازمان ملل در سوریه خطاب به معارضان مسلح این کشور گفت باید با واقعیت روبرو شوند و شکست در جنگ را بپذیرند. استفان دیمیسرا از معارضان مسلح این کشور خواست تا با واقعیت کنار آیند و این را درک کنند که در جنگ شکست خورده و دستاوردی نداشتند. دیمیسرا در ادامه اظهارات خود تاکید کرد مذاکرات صلح در آستانه در زمان خود یعنی هفته ی برگزار خواهد شد. ارتش سوریه و محور مقاومت با شکستن محاصره 3 ساله شهر دیرالزور به پیروزی بزرگ بر تروریست‌های داعش دست یافته است.
آتش سنگین ارتش سوریه و نیروهای مقاومت در استان دیرالزور، پیشروی به سوی مرکز این استان، شکست محاصره شهر دیرالزور و ادامه نبرد شدید در 4 محور مختلف برای پاکسازی این استان.
آزادسازی 20,000 کیلومتر مربع در 3 ماه قبل در بادیه شرقی مقدمه این پیروزی و رفع محاصره دیرالزور بود.
ورود یگانهایی از ارتش سوریه به غرب شهر دیرالزور و مقر تیپ 137 ارتش، باز شدن خط زمینی برای انتقال نیرو و تدارکات از این منطقه به داخل شهر و پیروزی راهبردی برای ارتش سوریه.
انجزت وحدات من قواتنا المسلحه بالتعاون مع القوات الرديفه والحليفه.
این پیروزی بزرگ اهمیت بسیار زیادی در نابودی داعش داره و قدرت بالای ارتش سوریه و نیروهای متحد رو در مبارزه با این تروریست ها نشون میده.
بعد از 3 سال محاصره سخت 70,000 نفر در شهر دیرالزور، حالا مردم از این پیروزی خوشحالند و امیدوار به نابودی داعش در این منطقه.
با پیشروی‌های سریع نیروهای محور مقاومت، شکست تروریست‌های داعش در دیرالزور حتمیه، جایی که در حال حاضر و بعد از آزادی موصل بزرگترین پایگاه تروریست‌های داعش در منطقه محسوب میشه. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، دیرالزور.
نیروهای ارتش عراق و عشایر استان الانبار عملیات ویژه‌ای را به منظور پاکسازی غرب این استان آغاز کردند. این عملیات به منظور قطع هر گونه کمک رسانی به داعش آغاز شده است. بعد از پاکسازی موصل و تل نفر در استان نینوا در شمال عراق، اکنون یکی از مهمترین مناطقی که داعش در آن حضور دارد، غرب استان الانبار در مرز سوریه است.
اینجا تل نفر است. خودروهای نظامی عراقی پس از آزادی این شهر حالا به سمت شهر الهویجه کرکوک حرکت کردند تا به زودی عملیات جدیدی را برای آزادسازی این شهر مهم آغاز کنند.
نقول لداعش انتهى.
به داعشیان میگوییم روزهایتان به سر آمده است. تا ما بسیجی ها شما را در عراق به طور کامل شکست ندهیم آرام نخواهیم نشست.
شهر تازه آزاد شده تلعفر و مناطق پیرامون آن این روزها جنب و جوش خاصی به خود گرفته. مردم این مناطق به پاس قدردانی از نیروهای نظامی و بسیج مردمی با برپا کردن ایستگاه های صلواتی به استقبال آنها می آیند.
به طور شبانه روز ایستگاه های صلواتی را راه اندازی کرده ایم تا شاید بتوانیم اندکی از فداکاری های بسیج مردمی را جبران کنیم.
مردم اهل سنت عراق که 3 سال درد اشغالگری داعش را تحمل کردند، آزادی شهرهایشان را مدیون فتوای مرجعیت دینی و فداکاری بسیج مردمی می‌دانند. بسیجیانی که با دادن هزاران شهید قدرت پوشاری داعش را در هم شکستند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر تلعفر عراق.
در پایان با آگاهیتان می رسانم هنگام غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 19:26 و زمان اذان مغرب ساعت 19:44 خواهد بود. شنوندگان گرامی، در این لحظه به پایان بخش خبری جهان اسلام امروز شبکه رادیویی معارف رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. بخش بعدی خبر ساعت 21.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي
زندگی.
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 آرامش.
آرامش.
دلارامی.
دلارامی.
یاد خدا.
یاد خدا.
ربی سبحانک ربی.
ربی سبحانک 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 ربی.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانک 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 ربی.
رادیو معارف.
دوربین صدا حرکت.
لطفاً کمربندهای ایمنی را ببندید. مقصد خانه دوست. زمان پرواز عصر جوانی.
عصر جوانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای حکیم و بخشنده. الهی به امید تو و سلام به مردم خوب ایران.
سلام زندگی، سلام امید و دلخوش، سلام زیبایی و شکوفایی، فرصت دویدن و رسیدن، سلام جوان
ایران من. سلام ای میهن عزیز، نامت سرور و نور، خاکت حماس خیز،
با ملتی نجیب پرشور و با شکوه،
آگاه و سربلند افراشته.
خدای شکرت، الحمدلله که حالمون خوبه و امروز که 4 شنبه 15 شهریور ما هست، برامون اتفاقهای خوب افتاده. اینجا عصر جوانیه، با کلی انرژی و نشاط در کنار شما هستیم. جایی نرید، با ما باشید.
توی خونه، توی ماشین، با ما باشین با عصر جوانی. چجوری؟ رادیو معارف FM 96.
مردم عزیز، پدر و مادرها، جوانای خوب ایران زمین، آقا پسرها و دختر خانمها، عصرتون بخیر باشه. عصر چهارشنبه‌ای که در هفته امامت و ولایت هم قرار داریم، در دهه امامت و ولایت هم هستیم و چند روز بیشتر تا عید سعید قدیر باقی نمونده. امروز هم فرخنده سال روز میلاد با سعادت امام دهم، امام هادی علیه السلام. عیدتون مبارک، جشنهاتون قبول و لباتون خندون ایشالله.
کوچه هامون چراغونه، داره نور و ستاره میباره، کعبه
زد خنده بر احمد، دوباره هستی بوی گل داره. عید اومد مژده شادی، رو لبها داره خنده میکاره. گل از عشقش چیدم، نگارم رو دیدم، به نور مهر ما دلم رو بخشیدم. نگاهم سوی او، قرارم روی او، بهشتم کوی او، گلابم بوی.
به به، عیدتون مبارک. چقدر عطر دوست داشتنیه و این لحظه ها برامون پر از حالت خوبه و انشالله که همیشه این خوبی و شادی و نشاط وجود داشته باشه در جامعه ما و لب مردم ما همیشه خندون باشه به حق اهل بیت عصمت و طهارت، به ویژه امام دهم، امام هادی علیه السلام. رادیو معارف و برنامه زنده عصر جوانی رو میشنوید با موضوع حیا، عفاف و حجاب. این هفته داریم برنامه رو تقدیم شما عزیزان میکنیم و امروز میخوایم مشخصا راجع به نقش خانواده ها در بحث حیا و عفاف و حجاب صحبت بکنیم. انشالله استاد جواد نورزی گوهر به ما اضافه خواهند شد و بخش کارشناسی در خدمتشون هستیم. تریبون آزاد رو داریم، یک پیام از یک آیه قرآن رو خواهیم داشت. سفر میکنیم به یکی از شهرستانهای کشورمون، گزارش مردمی رو داریم که براتون پخش بکنیم و بخش طنز برنامه‌مون که لبخند جوون هست رضا ملایی برامون اجرا خواهد کرد. انشالله نزدیکای اذان هم یا بعد از اذان و نماز احکام جوانان رو هم براتون پخش خواهیم کرد. آها، مصطفی رو هم داریم، مصطفی ضابط بخش جوان و فضای مجازی رو اجرا خواهد کرد. آغاز برنامه ما همیشه با کلام وحی و قرآن عزیز بوده. یک آیه از قرآن رو با هم بشنویم و این آیه یک پیام برای من شما داره.
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين.
ای پیامبر، به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو روسری‌های بلند خود را برخیش فرو افکنند. این کار برای این که شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر است.
بله، دست بچه‌ها درد نکنه که پخش کردند پیام بخشی از آیه 59 سوره مبارکه احزاب رو شنیدیم. خیلی روشن و واضح و معلوم بود زنان مؤمن، اینجا خطاب به خواهران بزرگوارمون هست، حجاب محدودیت نیست بلکه مسئولیت و دستور خداست. انشالله راجبش فکر بکنیم. آیه 59 سوره مبارکه احزاب که بخشی از اون رو تقدیم شما عزیزان کردیم با موضوع حیا، عفاف و حجاب. این هفته برنامه تقدیمتون میشه. مشخصا امروز راجع به نقش خانواده ها در بحث حجاب و عفاف داریم صحبت میکنیم. در تریبون آزاد هم صحبت های سریع و بدون تعارف شما شنیده میشه. بچه ها پخش کنید.
خب بچه آماده هستید؟ 1 2 3
تریبون آزاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب از نقش خانواده که نمیشه گذشت. واقعا کسانی که تو خانواده به شکل اساسی خیلی اصولی، خیلی صحیح و محکم و ریشه‌ای اعتقاداتشون پایه‌ریزی شده باشه، اینا معمولا توی حوادث جامعه حل نمیشن.
یه مادری ممکنه خودش اهل نماز باشه، اهل حجاب باشه، ولی جامعه وقتی خراب بود، اون دختر وقتی وارد جامعه میشه میل به اون جامعه پیدا میکنه و خودش هم مشکل پیدا میکنه.
داریم کسایی بودن که خیلی هم حجابای خوب داشتن، وقتی وارد جامعه شدن، وارد دانشگاه شدن، وارد فضای عمومی شدن، به خاطر اون جوی که فراگیر هستش و نگاه میکنن، خب دیگران رو نگاه میکنن، خانمای دیگر رو میبینن، تحت تاثیر اونا قرار میگیرن، اثر میگیرن، یا همون تاثیر رسانه، بالاخره تلویزیون، ماهواره، همه چیزایی که هست، فضای مجازی، اینا خیلی اثر داره. واقعا نقش اینا رو نمیشه واقعا انکار کرد.
اینی که ما بتونیم یه جوونی رو در آنی پوشش دار کنیم، نمیگم محجبه یا چادر، اصلا یه امر محال ناشدنی، هیچ روانشناسی در دنیا همچه ادعایی نمی کنه. پس نیاز به یک پیش زمینه داریم ما. یک، این پیش زمینه از چه زمانی این درست میشه؟ از رفتار پدر و مادر در خونه، رفتار با بچه های در خونه، تا همینجوری سنه بیاد بالا. بنده خودم اگر قرار هست جوانی رو در خانواده خودم محجبه کنم، مقید کنم، باید از نظر تربیتی خودم به عنوان مادر، به عنوان خواهر بزرگتر، به عنوان خاله، به عنوان عمه شروع کنیم روی این کار کردن.
خانواده اصل کار انجامیده، یعنی ریشه اصلی در خانواده است. اگر خانواده پدر یا مادر بیان حالا توصیه اللحاظ حجاب از هر لحاظی به فرزند خودشون بکنن، اینو مطمئن باشید او فرزند یاد میگیر.
بیشتر نقش مادر دیگه، مادر اصلا کلا تو تربیت فرزند نقش مهمتری داره. منتها خب پدر از جهت اینکه با قول معروف با دختر یه رابطه صمیمانه خوبی داشته باشه، الان بیشتر تاکید میکنن پدر رفیق باشه با دختر، خیلی اثر داره، برای اینکه جذب جنس مخالف نشه دختر. اگر پر باشه از محبت پدر، تحت تاثیر چیز کمتر قرار میگیره، محبت های خارج مثلا کمتر قرار میگیره.
خانواده نقش بیشتری داره تو چیز، چون که اولین جایی که بچه نشو نمود میکنه بزرگ میشه تو خانواده است. اگر اصول و چرایی حجاب به بچه بگیم، اون وقت تو جامعه تا حدی من اگر تنزل کنه یکی دو درجه تنزل میکنه، کلا حجابش مشکل دار نمیشه.
مثل بقیه فضایل اخلاقی، اولین چیز رو بچه از پدر مادرش یاد میگیره. حالا ممکنه وقتی که وارد جامعه میشه یه دوگانگی ببینه، ولی اگر که اون کشش و جذبه خانواده بیشتر باشه، قطعا به سمت خانواده جذب میشه و اون فضیلت رو خودش نهادی نمیکنه.
وقتی مادر بچهش رو فکر میکنه که باید آزاد مستقل قرار بده، و دختر وقتی با بعضی از دوستان خودش، بعضی از مکانها، بعضی از شرایط قرار میگیره، احساس میکنه که نیازی نیست حتما خانواده خودش برگرده، احساس میکنه باید با جامعه خودش، با اون جامعه که فکر میکنه درسته، اخلاقش درسته، خودش رو وقف بده.
از عشق، از آینه ها سرشار در عصر جوانی، ساعت به وقت رسمی دیدار در عصر جوانی.
بله، ساعت 19:25 هست. ایشالله که حال احوالتون خوب باشه مردم عزیز ایران دوست داشتنی. تریبون آزاد رو که شنیدید، این هفته راجع به نقش خانواده ها داریم صحبت میکنیم در حجاب و عفاف. یه سوال هم از شما بپرسیم جوانای عزیز دوست داشتنی، به ما بگید که پدر و مادر شما چطور شما رو به حجاب علاقمند کردن؟ پدر و مادرهاتون چطور شما رو به حجاب علاقمند کردند؟ و تکنیک ها رو بگید، نمیدونم، شاید یه جایزه به شما دادن، شما رو یه مراسمی دعوت کردن، یه جشن گرفتن، یا هر چیز دیگه ای. 30553 برامون پیامک ارسال کنید و 025-329-10-551 و 552 با پیش شماری 025 زنگ بزنید، به ما بگید پدر و مادرهاتون چطور شما رو به حجاب علاقمند کردند. و خوبه که فکر بکنیم که اصلا تا الان به این موضوع فکر کردیم که نقش خانواده ها در حجاب و عفاف جوونا چقدره، پدر چه نقشی داره و مادر چطور باید امانت حجاب کامل رو که از نسل قبل گرفته به فرزندش منتقل کنه. اگه میخواید پاسخ این سوال رو بشنوید، دعوت میکنم گفتگوی من رو با کارشناس و پژوهشگر مسائل دینی حجت الاسلام و المسلمین استاد جواد نوروزی گوهر بشنوید و همراهی بفرمایید. استاد نوروزی سلام علیکم، عصرتون بخیر باشه، خیلی خیلی خوش آمدید و میلاد امام هادی علیه السلام رو هم بهتون تبریک و تهنیت عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام جناب آقای سوری عزیز و بزرگوار،
من این روز عزیز رو به خدمت و همه شنوندگان امیدوارم امام هادی علیه السلام نظر توجهش رو نسبت به همه ما انشالله در روز قیامت و در دنیا عنایت داشته باشه در خدمت
انشالله. سلامت باشید، سپاسگزارم، خیلی ممنون که بازم دعوت ما رو پذیرفتید. استاد نوروزی، در ادامه بحثمون راجع به حیا و عفاف و حجاب، امروز می‌خوایم راجع به نقش خانواده ها صحبت بکنیم. مشخصا نقش و جایگاه خانواده در حجاب و عفاف جوانای خودشون و دختر و پسرها چیه؟ چقدر هست؟ پدر چه نقشی داره؟ مادر چه نقشی داره؟ موضوعیه که منتظر هستیم پاسخ اون رو از زبان شما بشنویم.
پیرامون موضوع